هنگام اذان مغرب به افق استان کرمان هم ساعت 18:11 دقیقه است که آرزو میکنم نماز و روزه و طاعات و عبادات شما هموطنان کرمانی انشاءالله مورد قبول واقع بشه.
رب الجلاله
یا الله
عزت کماله
یا الله
رب الجلاله
یا الله
عزت کماله
یا الله
جود و نواله
یا الله
خط العداله
یا الله
جود و نواله
یا الله
خط العداله
یا الله
فرصت آرزو
مهدیم یا امل الاحرار مهدیم يا أمل الثوار مهدي يا أمل الأحرار مهدي يا أمل الثوار مهدي يا إمام الأبرار مهدي يا إمام الأبرار
فرصة الدعاء
صلوات 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 صلوات
اللهم صل على محمد
گفتم که برای رسیدن به گل مسیر زندگیمون و گلهای مسیر زندگیمون هم باید توجه داشته باشیم و قبول بکنیم و دقت کنیم که این رشد تدریجی صبر نیاز داره، استقامت نیاز داره، هم این که مراقبت کنیم از مسیر رشد خودمون و گلی که میخواهیم بهش برسیم تو زندگی. خیلی مهمه، اگر مراقبت نشه لااقلش این هستش که نتیجه حد اکثری حاصل نمیشه، تمام اون چیزی که براش تلاش کردیم رو به دست نخواهیم آورد. یه نکته دیگه هم این هستش که میدونید همه اتفاقات در اختیار من شما نیست، یعنی واقعیتش این هستش که حتی خدا وقتی که میخواهد بگه که آقا این مسیر زندگیتون برای این که به اون نتایجی که باید برسید و به رشد و فلاح و رستگاری برسید، میگه و لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان چیزی نیست، دارایی نیست مگر سعی و تلاشی که میکند، آن تلاشی که انجام میده میشود دارایی هر کس، نه الزاماً نتیجه، چون نتیجه فقط به تلاش من و شما بستگی نداره. واقعیتش این هستش که شما یه گیاهی رو بذرشو میکاری، آبیاری میکنی، مثلا از آفات مراقبتش میکنی، چه اما فصل رویشش اصلا الان ممکنه نباشه. مثلا تو زمستون داریم همه این کارا رو میکنیم، الان فصل رویشش این موقع نیست. حالا جالبه بعضی از گیاها هستن که فصل رویششون اتفاقا تو همون فصل هست، یعنی در واقع استعدادهای مختلف هم شرایط متفاوت و فصول مختلفی برای رشدشون دارن و ما اگه اینو توجه نکنیم یه موقعهای ممکن استش که ناامید بشیم یا فکر کنیم که نه مثلا تلاشمون بیهوده بوده. اولا که خود تلاش به خودی خود همونطور که اشاره کردم ارزشمند هست، دو این که نتیجه و گل رو در همه موقعیت ها نمیشه انتظار داشت. مثال بزنم، اصلا فرض کنید که تو خود فصل بهار در فصل تابستون موقعی که گل ها به هر صورت خودنمایی میکنن شکوفا میشن، اگر که الان گیاه در مرحله رشد ساق و برگش باشه اصلا معنی نداره. شما دیدین اول خلاصه جوونه میزنه و بعد قنچه میشه و حالا قنچه ته یک فرایندی نهایتا باز میشه یه گل شکوفا میشه. اینطوری نیستش که تو اون مرحله ای که هنوز اصلا قنچه هم تشکیل نشده، جوانه هم نزده، ما انتظار داشته باشیم که این چرا گل نداد، حالا که فقط ساقش از ریشش توی زمین در اومده، ساقش از خاک خارج شد و دو تا برگ در آورد، بگیم چرا گل نداد. خب بابا اصلا تو این مرحله، تو این فصل از رشد قرار نیستش که اون اتفاق حداکثری و نتیجه نهایی بیفته. پس به این هم در مراقبت هامون بایستی که دقت بکنیم. به همین نسبت دیدید که لابلای صحبت ها اشاره شد که آقا گل های همه که یه شکل و یه جور و یه اندازه و از یه جنس و اینها نیستش، هر کسی گلی که تو زندگیش به دست میاره متفاوت با دیگری هست. اصلا تو طبیعت هم نگاه کن شما چقدر گلهای مختلف داریم و اون وقت آدمهای مختلف، موجودات مختلف، به رنگها، به شکلها، به در واقع عطرهای مختلف گلهای متفاوت تمایلشون متفاوت هست. حالا بعضی از گلها هستش که همه بهشون تمایل دارن، همه خوششون میاد، همه واسهشون جالب زیباست. خب ولی نه، به طور کلی اینطور نیستش که همه سلیقه‌ها یک جور باشه، همه استعدادها یک جور باشه، همه قرار باشه به یه نتیجه واحد یه شکل برسن. وقتی که خدا هم میگه ولیس للانسان الا ما سعا، آیا سعی همه یه شکله؟ آیا سعی همه یه جور جواب میده؟ چه خود فرآیند سعیش چه نتایجش یک جوره؟ آیا؟ قاعدتا نه. برای همین در جای دیگه میگه که لایک الف الله نفسن الا وسعها، خدا از هیچ کسی بیش از وسعش تکلیفی رو نمیخواد، هستی از هیچ کدوم ما بیش از وسع اون تکلیفی نمیخواد. این حرفی هستش که حالا ایشالله بیشتر هم در تش صحبت
هموطنانم در بستان گلستان شهر آقلا میرسونم. هنگام اذان مغرب به افق این استان و شهر آقلا ساعت 18:19 است.
با سلام، شماره یه حساب خود را به طور کامل وارد نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شماره یه عبور را وارد نمایید.
سلام خدایی که هم نامت و هم یادت
آرامش قلب منو
همه ی بنده هاته. میگن هر کسی یه حساب بانکی داره، ولی من یه مدت فقط و فقط به حساب تو اعتماد دارم، همون حسابی که با هر گل تازهی که هر روز باز میشه یه پیامک به دلم میزنه. واریز شو
امید برای امروز،
منم هر روز توی باغچه رو نگاه میکنم، میگم اینم از تراکنش نوبت بعدی مهر تو خدای مهربون. یه گل جدید، یه گل بی ادعا از دل خاکی رویده میشه که ظاهرن خسته بود. گل رمز ورود به حساب توه، کافیه لمسش کنم تا بفهمم هنوز اعتبار عشق فعاله و تو هیچ وقت هیچ وقت این حساب رو مسدود نکردی، حتی وقتایی که من دیر واریز کردم محبتمو. خدایا گل یعنی رسیده بدون امضا ولی با حضور، یعنی تو بدون اینکه چیزی بگی توی دل هر رنگش میگی بگیر
اینم سهم عشق امروز.
من همیشه فکر میکردم حسابا فقط عدد دارن، ولی انگار حساب تو با گل پر میشه، با برگ، با عطر، با نرمی، با عشقی که آدمو فراموشش کردن. این حساب نه نیاز به رمز داره نه کارمز، فقط دلی که باور کنه هنوز بازه، هنوز زنده است، نه توی هر فصل سرد با یه گل کوچیک دوباره اعلام موجودی میکنی،
میگی نگران نباش، رحمت هنوز جریان داره.
و من اون گل رو مثل یه فیش رسمی میچسبونم به سینم. خدایا گل یعنی رسید عشق که فقط از حساب تو صادر میشه، نه از خاک حاصل خیز، نه از آب تمیز، از دل بخشنده‌ای که هیچ سقفی نداره. و من وقتی دلم میخواد بفهمم هنوز وصلم یا نه، باغچه رو نگاه میکنم، یه گل تازه مثل پیام بانکی میگه واریز شد.
منو درگیر خودت کن تا جهانم زیر و روشن، تا سکوت هر شب من با هجومت رو بروشن، بی هوا بدون مقصد سمت طوفان تو میرم. منو درگیر خودت کن بلکه آرامش بگیرم، با خیال تو هنوزم مثل هر روز و همیشه، هر شب حافظه من پر تصویر تو میشه. با من غریبگی نکن، با من که درگیر تو هم، چشم تو از من بر ندار، من مات تصویر تو هم. با من غریبگی نکن، با من که درگیر
به اطلاع هموطنان مازندرانی میرسونم هنگام اذان مغرب به افق مازندران شهر آمل ساعت 18:28 دقیقه است.
خدا همین هوا هست، در انحنای نگاه که زمین به آسمان خدایا اجازه نیستی از زمین به آسمان ببارد نیست.
رها کن دوباره منو از خودم، خلاصم کن از بنده این بندگی، نجاتم به من پر از آهشم، خلاصم کن از حال سرگشتگی، تو این موج سنگین و طوفان سنگ، من از شوق تو دل به دریا زدم، دعا می کنم تا اجابت کنی،
سلام به همه شنوندهای خوب رادیو جوان. من علی هستم و کارم فروش گل و گیاه و کمک به آدم ها برای نگهداری از گیاه هاست. راستش اگه بخوام از تجربه‌ای که تو این سالها داشتم بگم، باید بگم گل و گیاه فقط یه وسیله تزیینی توی خونه نیست. برای خیلی از ماها تبدیل میشه به یک دوست زنده، موجودی که آروم روش میکنه، نفس میکشه و حضورش حال و هوای خونه رو عوض میکنه. جالبه بدونید وقتی آدم از یه گیاه مراقبت میکنه، در واقع یک ارتباط عمیق با طبیعت برقرار میکنه. همین کار ساده مثل آب دادن، تمیز کردن برگ‌ها یا دیدن یه برگ جدید که در اومده میتونه حال آدم رو عوض کنه. خیلی از آدم ها وقتی از سر کار خسته برمیگردن خونه، چند دقیقه کنار گیاهاشون میستن و همین چند دقیقه باعث میشه استرسشون کمتر بشه. از نظر علمی هم ثابت شده که حضور گیاه‌ها توی محیط زندگی میتونه استراب رو کم کنه، تمرکز رو بیشتر کنه و حتی حال روحی آدم رو بهتر کنه. شاید به همین دلیله که وقتی وارد یک خونه پر از گل و گیاه میشیم، یه حس آرامش خاصی رو تجربه میکنیم. یه شباهت قشنگی هم بین زندگی ما و نگهداری از گیاه‌ها وجود داره. گیاه‌ها همیشه توی شرایط کاملا ایده‌آل رشد نمی‌کنن. گاهی نور کم میشه، گاهی هوا خیلی گرم یا سرد میشه، گاهی حتی برگاشون می‌ریزه. اما اگر ریشه سالم باشه و کسی باشه که ازشون مراقبت کنه، دوباره جون می‌گیرن و رشد می‌کنن. ما آدم‌ها هم توی زندگی با سختی‌ها و چالش‌های مختلف روبرو میشیم، ولی همونطور که یه گیاه با کمی توجه، صبر و مراقبت دوباره سرحال میشه، ما هم میتونیم و با امید و ادامه دادن از روزهای سخت عبور کنیم. گاهی حتی یه گلدون کوچیک روی میز کار یا کنار پنجره میتونه یادآوری کنه که زندگی همیشه در حال رشده. اینکه حتی یه برگ کوچیک تازه هم میتونه نشونه ادامه زندگی باشه. اگه تا حالا تجربه نگهداری از گل و گیاه رو نداشتید، پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید. لازم هم نیست از گیاه‌های سخت شروع کنید. یه پتوس ساده، یه سانسوریا یا یه کاکتوس کوچیک میتونه شروع یک رابطه قشنگ با طبیعت باشه. در نهایت شاید گل و گیاه‌ها یه چیز ساده به نظر بیان، اما همین موجودات ساده میتونن یادمون بدن که با صبر، توجه و امید همیشه امکان رشد و تازه شدن وجود داره. امیدوارم خونهاتون همیشه سبز، دلتون آروم و حالتون خوب باشه.
So
سلام، وقتتون بخیر. تاعت قبول. خیلی وقتی نمونده تا افطار، بذارید یه چند دقیقه دوباره من مزاحمتون بشم. صحبت گل رو که با هم دیگه داشتیم میکردیم، یه بخشیش رو خدمتتون ادامه بدم. صحبت از این بودش که برای رسیدن به گل زندگیمون نیاز هستش که رشد تدریجی و صبر رو در نظر داشته باشیم، مراقبت بکنیم. هر گلی خارهایی هم معمولا داره برای مراقبت از خودش و دقت میکنن برای اینکه مخصوصا باغبان دقت میکنه که گل آسیب نبینه، مسیر رشدش درست و بدون آفت در واقع طی بشه. این رو توجه بکنیم که فصول مختلف اقتضاعات مختلفی دارن و هر گلی رو در هر فصلی انتظار نداشته باشیم. و نهایتا عرض کردم که ما هر کدوم منحصر به فرد هستیم، هر کدوم گلی هستیم. این که میگن هر گلی بوی خودش و عطر خودش رو داره، این واقعا درست. یعنی اینی که ما از آدمهای مختلف حتی از خودمون نسبت به دیگران انتظاری داشته باشیم که متفاوت با شرایط کاملا منحصر به فرد خودمون هست، این خب خطای راهبردیه. یعنی واقعا باید برای خودمون هم یک درکی متفاوت با دیگران داشته باشیم. یعنی من قرار نیستش که عیناً شکل و اندازه و مثلا فرض کنید که فرم کسی دیگه زندگی بکنم، حتی هر چقدر اون آدم خیلی در واقع موفق بوده باشه. حتی ما نسبت به برترین الگوهایی که خدا میگه که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، برای هر کسی که امید دیدار حضرت حق و در واقع معنای عالم یوم الاخر، روز آخرت رو داره، در رسول خدا پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله نمونه و الگوی بسیار بسیار نیکویی هست. در اونجا هم ما قرار نیست، اصلا معنی نداره که عین شکل زندگی پیغمبر رو شکل زندگی بکنیم و شکل بدیم تو زندگیمون. نه خیر، قواعد و اصول زندگی پیغمبر که اسمش میشه سیره، سیره به معنی روش، به تعبیر امروزیش میشود نزدیکترین کلمه رو بهش در معنا سبک دونست. سبک و روش زندگی یه نفر میگن، یعنی آقا مثلا در زندگیش همیشه نظم رعایت کرده، همیشه متعهد به عهدهاش بوده، همیشه عرض بکنم خدمتتون که در مثلا مسائل عمومی‌تر مشورت با خردورزا رو در واقع مد نظرش قرار داده بوده، همیشه از وسایل درست بر رسیدن به نتایج درست استفاده میکرده. به قول ماکیاولی، این قول رو قبول نداشته در واقع، قول ماکیاولی رو که حالا علی تعالی، این مسئله نیستش که ماکیاولی یه موقعی اومده بیانش کرده، مسئله نیستش که قبل از او هم کسی بهش اعتقاد نشته باشه. سالیانی از موقعی که به قول خودمون بشر پا روی خاک گذاشتش، به نظرم کسانی به این فکر کردن که وسیله توجیه میشه به حساب اینکه یه هدف بزرگی داشته باشیم، میشه دروغ گفت برای اینکه به هدف صحیح رسید. خب حالا اگر این قواعد کسی رعایت کرد، شبیه پیغمبر زندگی کرده، قرار نیست مثل پیغمبر دقیقا لباس بپوشه، دقیقا غذایی که پیغمبر میخورده بخوره، چه میدونم مثلا فرض کنید که ظاهر زندگیش الزاماً عین زندگی پیغمبر بوده باشه و بعد بگه که حالا شدم تازه شبیه پیغمبر. نه، اصلا اینطوری نیست. حتی در زمان خود پیغمبرم اینطور نبود که همه الزام داشته باشن که حتی شکلشون رو شبیه پیغمبر کنن، اصلا همچی الزامی نبودش. سبک زندگیمون قرار هستش که اون شکلی باشه. خب پس هر کسی گل مخصوص خودش رو داره و استعدادهای قابل شکوفایی مخصوص به خودش رو داره و منحصر به فرده. اما ما اگر شبکه سازی بکنیم، اگر همکاری بکنیم با هم دیگه، اگر هم افزایی بکنیم، می توانیم گل‌هایی بزنیم، می توانیم ثمراتی بگیریم، می توانیم نتایجی رو به دست بیاریم که هرگز تنهایی نمیتونیم. اصلا توحید یکی از اصلی ترین نتایجش این هست که انسانها در کنار هم به عمقی از معنا میتونن برسن که هرگز به تنهایی نمیتونن برسن. برای همین توحید در بستر کسرات و به اصالت شناختن دیگری و دیگران معنی پیدا میکنه. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ما شما رو گروه ها و دسته های مختلف و قبیله های مختلف قرار دیم برای که همدیگر بشناسید، نقطه های اشتراک همدیگر درک بکنید، با همدیگه رابطه موحدانه و توحیدی برقرار بکنید و باعث رشد عمومی کل واحدتو به شکلی بشید که هم تک تکتون به اون معنای عمیق‌تر دست پیدا کنید، هم کل واحدتون به چیزی دست پیدا کنه که هرگز تنهایی نمیتونید به اون دست پیدا بکنید. این که خیلی واضحه، ما اصلا مثلا تو ورزش داریم بهش میگن ورزش سینرژیک، یعنی کارهایی که اصلا تنهایی یکی و یه نفر هرگز نمیتونه انجام بده. مثلا فرض کنید یه ورزشکار واترپولو چه میدونم حتی ممکنه که تا 1 متر بتونه بدنشو از آب با دست بازدن قوی که داره خارج بکنه، مثلا دیدید موقعی که میخوان دفاع کنن یا میخوان شوتی رو انجام بدن، اما هرگز یه ورزشکار قوی و شناگر قوی هم نمیتونه مثلا 5 متر خودش از آب پرتاب کنه بیرون، پرتاب کنه بیرون. اما در ورزش‌های سینرژیک دیده میشود که افراد کنار هم دیگه جمع میشن، کمک میکنن، با هم یک نفر رو انرژی میبخشن و چند متر از آب پرتابش میکنن بیرون. و در اتفاقای دیگر از این دست هم خیلی واضحه که وقتی که همت‌های ما انسان‌ها و حتی در یه جاهای همت‌های بقیه اجزای هستی هم در مسیر همدیگه قرار میگیره، یکی تعجب نکنه ها که میگم آقا بقیه چیزا ممکن در مسیر همت من شما قرار بگیره. یادتون بیاد اونجایی که خدا میفرماد که حضرت داوود علیه السلام یکی از چیزایی که خدا بهش داده بود این بودش که کوه‌ها و پرندگان و طبیعت او ذکر میگفت، یعنی هم جهت هم مسیر هم همت با او میشدن، او میشد امام هستی. خب اگر انسان به این نقطه برسه که همه پشت هم یک هویت واحد پیدا بکنن، چیزی به دست میاد که هرگز در حالت فردی به دست نمیاد و همه شاید اون چی که خداوند در توحید ما رو بهش دعوت میکنه در این جمله جمع شده.
بیکاری عشق بالاترین و بهترین نوع بیکاری است که تازه در وقتی بیکار شد وقت کار عشق میرسه. آدمی که ذات گرفتاری داره که اصلا کار عشق نمیتونه بکنه. این که حافظ میگه که دلن در حسن لیلی بند و کار عشق مجنون کن، که عاقل را زیان دارد مقالات خردمندی. این مقالات که ما بخونیم دانشمند بشیم اینا ولش کن، برو دنبال عشق و عملا بیا وارد جرگه عشق شو. فت خلی فی عبادی و خلی جنتی، بیا در جرگه بندگان حق وارد بهشت شو.
بیا تا عاشقی، بیا تا عاشقی از سر بگیری، بیا تا عاشقی، بیا تا عاشقی.
اما هموطنان عزیزم در استان اصفهان شهر نجف آباد هم انشالله ساعت 18:31 افطار خواهند کرد.
گاهی وسط خبرهای تلخ و پرتنش خبرهایی هم هست که نشون میده هنوز امید و خدمت زنده است. خبرهایی از امدادگرهایی که شبانه روز کنار مردم هستن، از تصمیمهایی که برای حمایت از معیشت مردم گرفته میشه و از حرکتهای نمادینی که یاد شهدا رو زنده نگه میداره. به همه کسانی که بی ادعا دارن شبانه روزی زحمت میکشن میگیم دمتون گرم. اول از همه میریم سراغ خبر تلاش‌های بیوقفه امدادگرها. رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرده که در روزهای اخیر نزدیک به 90,000 تماس مردمی پاسخ داده شده و بیش از 6,000 ساعت مشاوره تلفنی تخصصی به مردم ارائه شده. این تماس‌ها فقط یک گفتگوی ساده نیستن. خیلی از خانواده‌ها در این تماس‌ها آرامش گرفتن، راهنمایی شدن و تونستن با شرایط سخت کنار بیان. تصور کنید در روزهایی که استرس و نگرانی زیاده، یک تیم بزرگی از مشاوران و امدادگران نشستن پای تلفن تا صدای مردم رو بشنون و کمک کنن. به همه نیروهای هلال احمر که صدای امید برای مردم هستن میگیم دمتون گرم. خبر دوم مربوط میشه به تصمیم‌هایی برای حمایت از معیشت مردم. در جلسه شورای عالی کار